أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بعضی از مفردات آیه سیوم باقی مونده که اونها رو هم انشاءالله توضیح میدهیم و بعد وارد در تفسیر آیه میشویم. واژه ششم به نظرم میشه، چون از تا قاله و ربکه ملائکه جعل و خلیفه، تا اینجا درباره شش واژه مطالبی رو عرض کردیم. واژه هفتم نقدسو نسبحو و واژه هشتم هم نقدس هست، چون در آیه آمده و نحنو نسبحو لک نسبح و حمدک و نقدس و لک. اما در مورد تسبیح که نسبح از اون اخذ شده و اینکه ریشه لغوی این واژه چیست، نظراتی وجود داره. یک نظر این است که نسبحو از ریشه سبح به معنای رفت آمد طولانی و تلاش مستمر. بر این اساس معنای نسبحو لک این است که ما تسبیح تو میکنیم و در این تسبیح با استمرار و تلاش و سرعت این کار را انجام میدهیم، چون تسبیح در واقع یکی از بالاترین مراتب تعظیم در برابر خداونده. توحید بالاترین مرتبه از مراتب تعظیم خداست. کسی که خدا رو تسبیح میکنه یعنی نهایت تعظیم رو در برابر خداوند به کار میبره و تنها و تنها او را مؤثر در وجود میداند. لذا تسبیح برای غیر خدا جایز نیست. پس طبق نظر اول که ریشه لغت نسبحو سبح به معنای آمد و شد مستمر و طولانی و سریع، مثل اونجی که در آیه ان لک فی النهار سبحا طویلا وارد شده، آیه هفت سوره مزمل، که احتمال دوم و نظر دوم این است که نسبحو از واژه سبح به معنای حرکت در مسیر حق بدون انحراف اخذ شده، یعنی دو تا خصوصیت برای حرکت که واژه سبح حکایت از اون میکنه وجود داره. یکی حرکت در مسیر حق و دیگری دور بودن از ضعف و انحراف. لذا طبق این معنا نسبحو این معناش اینه، طبق این احتمال معنای نسبحو اینه که ما کار تو را برحق میدانیم و هیچ ضعف و انحرافی در اون نمیبینیم. اینم یک معنا. حالا به نظر میرسه با توجه به معنایی که ما برای نقدس و تقدیس خواهیم گفت و به هر حال تفاوتی که بین این دو واژه باید لحاظ بشه، اینجا معنا و احتمال اول اولاست، مخصوصا با توجه به آیه ان لک فی النهار سبحان طویلا. معلوم میشه ریشه معنای سب همون تلاش مستمر رو هر به حضور شما، هرچند احتمال دوم هم غلط نیست، اما بحث در اینه که کدام یکی از این دو معنا اولاست. در مورد عرض به حضور شما واژه تقدیس، چون میگه نقدس و لک، نسبح و به حمدک و نقدس و لک، واژه هشتم نقدس است. نقدس یا تقدیس از ریشه قدسه به معنای تطهیر. قدس به سطل آبی گفته می شود که از اون برای تطهیر استفاده می شود. حالا یا تطهیر از حدث یا تطهیر از خبث. خب وقتی میگه نقدس لک یعنی ما تو را تطهیر میکنیم، تو را پاک میدانیم یا میگردانیم. تطهیر از چی میکنه؟ یعنی تو پاکی و منزهی، ما تو را منزه میکنیم. از چی؟ از هر گونه عیب و نقص از به حضور شما مادی و معنوی. خب از حیث مادی یکی از نقصها احتیاج به مکان داشتن است، یکی احتیاج به زمان داشتن. خود نیازمندی به زمان و مکان مهمترین نقص اشیاء مادی است. نقصهای معنوی فرض به حضور شما خب میتونه شریک داشتن، فرض به حضور شما محدود بودن. حالا این محدودیت در همه اسماء و صفات باشه. وقتی میگه نقدس لک یعنی ما تو را منزه میدانیم از هر گونه نقص و عیب، چه مادی و چه معنوی. نکته مهم این است که خب فرق بین تسبیح و تقدیس چیه؟ اجمالاً معنای این دوتا واژه روشن شد، اما مهمتر اینه که خب این دوتا چه تفاوتی دارن. اینجاست که آراء و انظار مختلفی بیان شده. یک احتمال و یک نظر این است که اینها هر دو به نوعی تنزیه از نقص و عیبن. چه اونی که میگه ما کار تو و امر تو را جاری بر حق میدانیم و از هر گونه کجی و انحراف مبرا میدانیم، چه اون یکی که میگوید ما تو را تنزیه میکنیم و بالاترین مراتب توحید رو در برابر تو اظهار میکنیم که غیر از تو هیچ کس مؤثر در وجود نیست. بالاخره هر دو درش این عنصر وجود داره که خداوند متعال را از عیب و نقص و ضعف و انحراف و کجی تنظیم میکنه، پاک میکنه. تنها تفاوتی که بین اینها هست این است که تسبیح فقط در مورد خدا به کار میره، تنظیم تقدیس در غیر خدا هم به کار میره. خب طبیعتا اگر تسبیح مختص خدا بود، تنزیه او یک به اصطلاح مرتبه داره، یک تجلی داره. اگر تنزیه خدا تنزیه غیر خدا باشد، یک تجلی دیگری داره. لذا اگر مثلا ما بخوایم یه موجود مادی رو تقدیس بکنیم، یعنی فل جمله او رو از بعضی نقائص یا از نوع نقائصی که دیگران دارن مبرا میکنیم. مثلا از یه شخصیتی، یه عالمی، یه محترمی، یه مرجع تقلیدی میخوایم تقدیس بکنیم، تقدیس او معناش اینه که او از نوع نقص ها و عیب ها و کجی هایی که دیگران دارند مبراست. این یک نظر که عرض به حضور شما در فرق بین تسبیح و تنزیه اینجا میشه ذکر کرد. قول دوم و نظر دوم یا احتمال دوم این است که در تقدیس فقط جهت وجودی لحاظ می شود، یعنی منظور اینه که بعد از تنزیه اون شخصی که تقدیس می شود از عیب و نقص، یه چیزی، یک حالتی، یک به اصطلاح خصوصیتی در این شخص پیدا میشه که این نظر به اون داره. ما وقتی مثلا میگیم تو منزه از عیب و نقصی، یعنی یه خصوصیت وجودی در او لحاظ میکنیم و داریم به این واسطه از حضور شما او را از این عیوب مبرا میکنیم. پس در تقدیس این جهت وجودی حاصل شده یه بعد از تنزیه از عیوب و نقص ها مد نظره، ولی در تسبیح این چنین نیست. تسبیح کردن یعنی این که اون شخصی که مورد تسبیح قرار میگیره در مسیر حرکت حق بدون هیچ عیب و نقصی به اسلام او را معرفی میکنه و توصیف میکنه. نکته ای که حالا اینجا در مورد به اسلام تسبیح و تقدیس ملائکه مطرحه اینه، ببینید ملائکه به خداوند تبارک و تعالی عرض میکنن، این گفته ملائکه و بعد پاسخ خداوند، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. از یه طرف کار انسانها رو بیان میکنن، از یک طرف کار خودشون رو میگن. داری یه موجودی خلق میکنی که اهل افساد و سفک دماغه، ولی کار ما تسبیح و تقدیسه. خب تقابل بین این دو کار از بودور شما، یعنی سفک دماغ و افساد، و از این طرف تقدیس و تسبیح. چه بسا مشعر به این معنا باشه که نهایت خیر تقدیس و تسبیح خداونده و نهایت شر فساد، یعنی افساد و سفک دماغه. یعنی که انه خداوند ملائکه به خداوند متعال عرض می کنند در حالی که ما نهایت خیر و خوبی را داریم، داریم موجودی خلق می کنی که نهایت شر در او جمع شده. این بله؟
نوعی منت نه
وقت منت گذاشتن نیست، بیشتر نظر به کار موجودیه که داره خلق میشه، نه اینکه بخوان مثلا بر این کار منتی بگذارن یا مثلا فخر بفروشن، اصلا این منظور نیست. منظور اینه که خب اگر هدف تو از خلق موجودات مقام قربه و قرب یعنی رسیدن به نهایت خیر و نهایت خیر عبارت است از تقدیس و تسبیح، پس غرض تو از خلقت محقق است، منت گذاشتن نیست. بالاخره خداوند متعال موجودات را به این هدف، انسانها را یا اصلا موجودات را بالاخره غرضی داشته از خلقش. خود بگه بالاخره یک مجموعه‌ای که دارن به بهترین نحو و در بهترین حالت کارهاشون رو دارن انجام میدن، دیگه چه دایی بر خلق موجودی است که با اون قرض نه تنها سازگار نیست بلکه فاصله بسیار زیاد داره. چرا میخوای بساط رو به هم بریزی؟ چرا میخوای به هر حال این چرخش و حرکتی که در این نظام هست و موجودات دارن همه بر طبق اونچه که مقرر کرده ای انجام وظیفه میکنن، یه موجودی خلق کنی که همه این قواعد رو مثلا به هم بریزه؟ پس نمیخوان ملت بذارن، میخوان همون استفساری که اول عرض کردم یا استعجابی که از خلق انسان برایشون پیش آمد این رو دارن بیان بکنن. حالا اینو ما گفتیم در تفسیر آیه عرض خواهیم کرد که اساسا اگر آدم اولین موجودی است که خدا خلق کرده و اینها هنوز در زمین منتشر نشدن، تازه اون وقتی که خلق کرده در بهشت بوده، بعد هبوط کرده آمده روی زمین، اینا از کجا می دانستند و اطلاع داشتند که از حضور شما انسان چنین موجودی است؟ و اهل آدم که خلق شد،
از طرف این بعضی از آقایون می‌فرمان که اصلا آدم وارد بهشت نشده بود، چون اگه وارد بهشت بشه دیگه وارد نمی‌شد، یک جایی شبیه بهشت بوده.
حالا اونو درسته که شبیه بهشت بوده، بالاخره زمین نبوده و الا مسئله هبوط معنا نداشت. بالاخره هبوط برای انسان اتفاق افتاد بعد از ترک اولایی که کرد. قناعت فرمودید؟ نه، عمده اینه که همین سوالی که اول کردید که خب ملائکه از کجا میدانستن این اتفاق این همچین چیزی میشه؟ و اینجا چندین وجه گفته شده که اینو من عرض کردم در بیان تفسیر آیه انشاءالله ذکر خواهم کرد. فعلا در حد بیان این واژه است که نسبح لک، نسبح به حمده و نقدس لک به چه معناست؟ اجمالا بله؟
هم
ستایش، تسبیح آره تسبیح یعنی چی؟ ما گفتیم بله ما یه تسبیح داریم یه تحمید داریم، منتها تسبیح خدا طارتاً به سبب حمد اوست، این میتونه به اسباب دیگر هم باشه، این یک راه برای تسبیح. یعنی چی؟ گفتیم تسبیح یعنی این که شخص منزه میگرداند اون کسی را که تسبیح میکنه از هر گونه حیب و نفس، و اینکه او در مسیر حق داره حرکت میکنه، طبق هر دو احتمالش این بالاترین مرتبه از مراتب تعظیم در برابر خداونده، یعنی یک توحیده، حاکی از توحید شخص، چه توحید نظری چه توحید عملی، اعتقاد و همه اقسامی که حالا اینجا قابل تصویر. وقتی میگه نسبه و حالا ما فعلا الان ببینید باز هنوز وارد تفسیر به اون معناش الان داریم، خود این واژه سبح را که ریشه نسبه است، معنی نسبه یعنی چی؟ این مفرد رو داریم توضیح میدیم. و نقدس که از تقدیس و قدسه، و اگرم به فرق بین اینا اشاره کردیم برای این که شما یه تفاوتی از نظر لغوی معلوم باشه. پس ببینید مجموعاً در این بخش از مثلا مطالبی که در آیه 20 گفته شد، ما درباره 8 واژه از واژه‌هایی که نیاز به توضیح دارن در این آیه سخن گفتیم. حالا باید بریم سراغ تفسیر خود آیه، که خب این آیه اساساً برای چی نازل شده، هدف چه بوده، گفتگوهایی که بین خدا و ملائکه صورت گرفته چه بوده، و ملائکه چه کسانی هستند، چه موجوداتی هستند، آیا ملائکه شامل ابلیس هم میشه یا نه، اینا مجموعاً مطالبی است که باید انشاءالله دنبال بکنیم. حالا دیگه بخوایم وارد در اون بحث بشیم یه نه مجال است و زمان میفته برای بعد از تعطیلات انشاءالله، اگر حیاتی بود و توفیقی پیدا شد و از حضور شما همه آمینم احتمال صدا داریم.